السلام و رحمت الله و برکات قرآنی میرسیم به نکته ششم. یکی از عبادات مهم در ماه رمضان انفاق فی سبیل الله. پیغمبر اکرم در خطبه شعبانیه به این مسئله دستور میدهد، فرمود تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم. خطبه شعبانیه خطبه است که در آخرین جمعه ماه شعبان پیغمبر به استقبال ماه رمضان رفت. تمام برنامه های ماه رمضان به طور فشرده در خطبه شعبانیه آمده. کافی است مردم خطبه شعبانیه پیغمبر رو که در آخرین جمله بیان فرمود این رو ترجمه کنن، قاب کنن، در یه صفحه در مقابلشون باش، همه روز ماه رمضان یه نگاه بهش بکنن. برنامه دنیا و آخرت، برنامه سیر و سلوک الله، برنامه انسان سازی، انسان کامل سازی. یکی از جمله هاش سفارش به انفاق فی سبیل الله. برمیگردیم به قرآن مجید آیه 92 سوره آل عمران، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حقیقت بر همون وسعت، توسعه، گسترش. بیابانها رو بر میگوین چون وسیع و گسترده است. کارهای نیک رو بر میگن برای اینکه باعث وسعت جامعه است، توسعه اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی است، حتی توسعه وجودی خود انسانی. افراد نیکوکار روحشون وسیعه، افکارشون بلنده، بنابراین بر که همون وسعت است وقتی به نیکوکاری گفته می شود مفهومش این است باعث گسترش وجود نیکوکار و باعث گسترش جامعه می شود. لن تنالوا البر، به حقیقت نیکوکاری نمی رسید مگر در سایه دو چیز. حتی تنفقو، اول اینکه انفاق کن. انفاق بخشش از سرمایه های خداداده. کسی که علم دارد از علمش، مال دارد از مالش، نفوذ اجتماعی دارد از نفوذ اجتماعیش، عقل و هوش زیادی دارد از عقل و هوشش، هر چه سرمایه خدا بهش داده از آن در اختیار دیگران هم بگذارد. قانون انفاق یک قانونی است سراسر جهان هستی رو گرفته. شما نگاه کنید این قرص آفتاب خورشید کارش نورافشانی و انفاق نور است. اگر انفاقهای این کره آسمانی نباشد هیچ موجود زنده بر صفحه کره زمین نخواهد بود. انفاق می کنم بدون اینکه چشم داشتیم داشته باشد. آیا از وجود خورشید کم می شود؟ بله کم می شود. هر شبان روز میلیاردها تن از وزن خورشید کم می شود. ماده ایست تبدیل به انرژی و در فضا پخش می شود. اما بس که بزرگ است میلیون ها سال هم که میگذرد تغییر در آن پیدا نمی شود. این کره آسمانی درس انفاق به همه ما میدهد. ابرها میآیند و تمام سرزمین های خشکیده را سیراب می کنند و انفاق می کنند. این خاک های زمین نیرو می دهند به بذرهای گیاهان و آنها را پرورش می دهند، انفاق می کنند. زمین انفاق می کند، ابرها انفاق می کنند، آسمان انفاق می کند، خورشید می تابد و انفاق می کند. تو انسان هم هماهنگ با این دستگاه آفرینش باش. وصله ناهمرنگی در این مجموعه نباش. سرمایه هایی که خدا به تو داده از اونها انفاق کن. اول انفاق، دوم مما تحبو، از آن چه مورد علاقه شماست انفاق کنید در راه خدا. لباس کهنه ها، غذاهای کهنه، هر چیزی که به درد نمی خورد، انفاق فی سبیل الله. دادن اونها هم خوبه، اما لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبو. اونی که مورد علاقه توست از او در راه خدا انفاق کن. بعد ببینید در روح تو چه نورانیت و روحانیت و صفایی پیدا می شود. در زیل این آیه مفسران نوشتند، مرحوم طبرسی در مجمع البیان داره، در صحیح بخاری و صحیح مسلم از منابع اهل سنت هم آمده، مردی بود به نام ابو طلحه انصاری، یه باغستانی داشت در مدینه، زبان زد بود، نخبه میان همه باغهای مدینه، سبز و خرم. یه چشمه آب زلال خوبی هم داشت، گاه پیغمبر رو دعوت میکرد میرفت در اون باغ، از اون آب پیغمبر مینوشید. وقتی این آیه شریف نازل شد، ابو طلحه انصاری آمد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله، بهترین مال من که مورد علاقه منه این باغه، در تمام مدینه تکه، من میخوام اینو انفاق فی سبیل الله کنم. خدا میگه مما تحبون، از اون چیزی که علاقه دارید، علاقه من اینو میخوام انفاق کنم. پیغمبر دوبار برش آفرین گفت، بخندکه بخندک، آفرین بر تو، آفرین بر تو. در این ماه مبارک رمضان انفاق فی سبیل الله کنیم، انفاق از چیزهایی که مورد علاقه ماست، هم نورانیت اون رو در جامعه ببینیم، هم نورانیت اون رو در درون جان و روح خودمون ملاحظه کنیم. و اما نکته هفتم، از جمله دستوراتی که پیغمبر اکرم به عنوان عبادتی از عبادات در همین ماه رمضان در خطبه شعبانیه داده این است: وقروا کبارکم، همیشه بزرگترها و پیشکسوتها رو احترام کنید در ماه رمضان بیشتر. ورحمو صغارکم، همیشه کوچک ها رو مورد ترحم قرار بدید در ماه رمضان بیشتر. و صلوا ارحامکم، ارحامتون رو مورد صله قرار بدهید و رابطه و پیوندتون با اونها قوی و محکم کنید در ماه رمضان بیشتر. قرآن مجید در سوره بقره در این زمینه آیه 27 جمله ای دارد: شنیده اید الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. در این آیه 27 سوره بقره خداوند سه گروه رو جز زیانکاران شمرده. اولین گروهی که جز زیانکاران در اینجا شمرده شده اند کسانی هستند که پیمان خدا را میشکنند. کدام پیمان؟ خدا کجا از ما پیمان گرفته؟ درباره این پیمان سه تا احتمال هست. یکی پیمان الستی، پیمان الستی داستان بسیار مفصلی دارد که خداوند در آغاز خلقت با زبان استعداد و فطرت از همه ما پیمان گرفته، به شما وجود دادم، عقل دادم، پیغمبر میفرستم، کتاب آسمانی میفرستم، همه چیز در اختیارتون قرار دادم، در مسیر عبادت و بندگی من گام بردارید و از راه حق منحرف نشوید. این پیمان استعداد هاست. بعضی ها این پیمان رو با خدا بستن، همه بستن، بعضی ها میشکنن. یا پیمانی که قرآن مجید میگه علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، اون روزی که شیطان جد شما آدم رو منحرف کرد از بهشت بیرون آمد، من گفتم تماشا کنید ببینید شیطان با جد شما پدر شما چه کرد، شما دیگه عبادت شیطان نکنید، پیروی از دستورات او نکنید. علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انهو لکم عدوون مبین، عداوتشو با شما نشان داده، چی میخواید دیگه؟ ولی بعضی ها این پیمانو میشکنند و بازم عبادت شیطان و اطاعت شیطان. پیمان سومی ما داریم اون روز که خدا بار امانت رو بر دوش ما گذاشت. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین انها و اشفقن منها و حملها الانسان. ما بار امانت رو خواستیم به دوش آسمان ها و کوههای عظیم بگذاریم، اونا زیر بار این امانت درفتن، اما این انسان گفت منم که زیر بار امانت خدا میروم. امانت تکلیف، امانت مسئولیت، امانت این که خودشو در مقابل فرمانهای خدا تسلیم بداند، امانت مسئولیت و تکلیف در این آدم هستی بر دوش انسانها گذارده شد. ولی بعضی ها در این امانت خیانت کردن. پس الذین ینقضون عهد الله، کسانی که پیمان خدا را میشکنن، یا پیمان فطرت و الست، یا پیمانی که عبادت شیطان نکنی، یا پیمان امانت الهی مسئولیت و تکلیف. این گروه اول از زیانکاران. گروه دوم کسانی که صله رحم به جا نمیارن، یعنی پیوند خیشاوندی را میشکنن. قرآن به این تعبیر میگه، میگه ما امر الله به ان یوصل، اونی که خداوند دستور داده باید اتصال باشه، شما قطعش میکن. قطع رابطه فرزندان از پدران، مادران، پدران از فرزندان، برادران از برادران، و هنگام تقسیم ارث‌های گذشتگان بر سر مسائل جزئی اختلافات بالا می‌گیرد، گاهی برادر با برادر 10 سال قهره، گاهی فرزندان مادر حاضر نیستند تحمل کنند، به خانه سالمندان می‌فرستند، اینا قطع رحم دیگه. این گروه از زیانکارانند مسلم. و گروه سوم کسانی که مفسد فی الارض، این سه رو کنار هم گذاشتی، قاطعان رحم، مفسدان فی الارض، پیمان شکنان الهی. لابد هم سنخن هم وزنن در کنار هم قرار گرفتن. مفسدان فلز کیا هستن؟ کسانی هستن که فساد تولید میکنن در یه منطقه گسترده، مثلا قاچاقچیان مواد مخدر یه منطقه وسیع آلوده میکنن، اینا مفسدن فلعرض یعنی گسترده. کسانی مرکز فحشا درست کردن در یه شهر، شهر آلوده کردن، اینا مفسد فی الارضن. که میدونید مفسد فی الارض مجازات بسیار سنگینی در اسلام دارد. ماه رمضان ماه آشتی هاست، ماه محبت، ماه این است که دلهای دور افتاده به هم نزدیک شود. اونهایی که بر سر مسائل دنیا از هم دور شدن، پدرها، مادرها، فرزندان، برادران، عموها، همسرها، اینا به هم نزدیک بشن. ماه آشتیه، ماهی رحمته. پیغمبر فرمود و سلو ارحامکم، در ماه رمضان از موقعیت استفاده کنی. بدانی دو چیز است در دنیا دامن انسان رو میگیره مجازاتش، و دو چیز است نتیجه مثبتش در دنیا به انسان میرسه. دو چیزی که در حدیث داریم دامن انسان رو میگیرد، از ظلم و قطع الرحم. دو چیزی که نتیجهش در همین دنیا به انسان میرسد علاوه بر آخرت، العدل و صلة الرحم، باعث طول عمره، باعث برکته. بگذرم نکته هشتم. از جمله عبادات ماه رمضان دعاست. هیچ میدانید دعا بزرگترین عبادت و والاترین عبادته؟ در روایات داریم مهمترین عبادت دعا کردن، دعایی در حق خود، دعایی در حق دیگران، دعایی برای حل مشکلات جامعه اسلامی، دعا برای دفع بلاهایی که نمونهاشو میشنوید. و دعا در روایات داریم این بلاها رو هم برطرف میسازد. حدیثی داریم عن الباقر، الدعا یرد بلا وقد ابرم ابراما، اون بلاها و قضاهایی که ابرامم شده، یعنی فرمانش صادر شده از سوی خدا روی اون مصلحت کلی که هست، دعا اون بلاها رو هم نقض میکنه، از بین میبره. قرآن مجید چه میگوید؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. پیغمبر اکرم در خطبه شعبانیه فرمود ورفعوا الیه ایدیکم فی اوقات الصلات، در موقع نماز ماه رمضان دستها رو بلند به دعا کنید، که افضل اوقات برای دعا و حل مشاکل فردی و اجتماعی ماه مبارک رمضان، اونم بعد از نماز دست به دعا بلند کردن. قال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا کنید من دعای شما را مستجاب می کنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلی، اونهایی که از این عبادت، عن عبادتی یعنی از دعا، تکبر می ورزند، اینا طعمه آتش دوزخ. یه حدیث درباره دعا بخوانم ببینید چقدر دعا خوبه و دعا در ماه رمضان شب و روز فراموش نکن. حدیث از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است.
اللهم صل علی محمد.
فرمود الا ادلکم علا سلاح ینجیکم من اعدائکم، الا ادلکم، شما را دلالت نکنم، رهنمون نشوم به سلاح و اسلحه‌ای که شما را از چنگال دشمن نجات میدهد و یدر و ارزاقکم، رزق و روزی شما را گسترده و فراوان میکند. قالوا بلا یا رسول الله، از کردن یا رسول الله بفرمایید این چه سلاحی است که در مقابل دشمن و در مشکلات کمک ما میکنه؟ قال تدعون ربکم باللیل و النهار، شب و روز دعا کنید، هنگام خواب دعا کنید، از خواب بیدار میشید دعا کنید، نماز میخوانید دعا میکنید، قرآن میخوانید دعا کنید. دعا روح انسانو پرورش میده. یکی از عوامل مبارزه با این حالت افسردگی که در زمان ما متاسفانه بسیار زیاد شده، یکی از طرق درمانش دعاست. دعا افسردگی را از بین میبرد، نشاط میدهد، قوت و قدرت میدهد، اعتماد به نفس میدهد. دعا درمان بسیاری از دردهای ظاهر و باطن انسان است. بعدم فرمود فإن سلاح المؤمن الدعاء، اسلحه آدم با ایمان دعا. در اینجا دو سه تا جمله کوتاه بگم، فشرده میخوام رد بشوم. یه جمله این است، دعا مال اونجایی است که از محدوده قدرت ما بیرونه. من بیام تلاش و کوشش رو رها کنم دعا کنم، این دعای غیر مستجابه. در حدیث هم گفتن اونجا که تلاش سود میدهد، ترک تلاش و دعا، دعای غیر مستجابه. پس دعا رو میذارم برای اونجایی که دستم کوتاهه، در مقابل بلاها، زلزله‌ها، طوفان‌ها، این حوادثی که امسال واقع شد دنیا رو تکان داد. دعا میتونه جلو این حوادث رو بگیره، روایات ماست و ما معتقدیم. نکته دوم این است که دعا که ما میکنیم باید بدانیم گاهی از دعاهای ما مستجاب نمیشه و بعضیا ناراحت میشن. بعضیا میگن آقا ما به قدری دعا کردیم و مستجاب نشده، خسته شدیم، میخوام همه چیز رو رها کنیم. غافل از این که بعضی از دعاها اگر مستجاب شود، ریشه زندگی انسان رو میزنه، خودش نمیدانه. من یه مثال ساده برای شما عرض کنم. این نوجوان در 15 ساله آمده دامن پدر و مادر رو گرفته برای من یه موتور بخرید، از اون موتورهای تندرو. پدر و مادر اصرار میکنن، این میگه نه. خیال میکنه اگر این موتور براش فراهم بشه زیر پاش بیاد و خیابونها رو جولانگاه خودش قرار بده، خیلی خوشبخت. اما پدر و مادر میدونن که بلای جان اوز چند روز نمیگذرد، دست و پا شکسته در بیمارستانه. گاهی ما هم مثل اون کودک، اونی رو که از خدا میخواییم مثل اون موتوره. خدا میدونه این قاتل جان ماست، سلاحای ما نمیده. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم و دانش ما بسیار محدوده، مصالح و مفاسد خودمونو خیلی جهان نمیدانیم. خدا لطف میکنه و نمیده. و من کسانی رو سراغ دارم با تمام وجود توسل جستند و چیزی از خدا خواستند، خدا بهشون نداد. بعد خودشون گفتن اگر خدا به ما داده بود تمام زندگیمون تا آخر عمر تباه بود. و اما آخرین نکته این است که استجابت دعا هم بی قید و شرط نیست. ما خیال میکنیم دعا مستجاب میشه، درسته، استجب لکم، اما مشروطه، مشروط به توبه از گناه روایت داریم، مشروط به امر به معروف و نهی از منکر روایت داریم، مشروط به وفا کردن به پیمانهای الهی است روایت داریم. شما دعا رو مطلق یاد نکنید، شرایطش انجام بدید، مصلحت باشه انجام است. و اما نکته نهم، یکی از عبادات مهم ماه رمضان توبه است. همیشه انسان باید اگر لغزشی پیدا کرد توبه کند، اما ماه رمضان درهای توبه از هر زمانی گشوده تر است. امواج رحمت الهی سر تا سر جهان انسانیت و فرا گرفته، فرشتگان خدا آمادن این نداهای العفو رو به آسمان ها ببرن و توبه توبه کاران پذیرفته شود. در همین خطبه شعبانیه پیغمبر اکرم باز دستور داد، فرمود بروید به درگاه خدا و توبه کنید در ماه مبارک رمضان و توبو الی رب. قرآن مجید میگه یا ایها الذین آمنوا، سوره تحریم آیه 8، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. مخاطب همه مؤمنانم، توبه کنم. کدام توبه؟ توبه نصوح. نصوح با صاد و ه جیمی از همون ماده نصیحت. نصیحت یعنی خیرخواهی خالصانه. شما اگر بیایید و در اختیار رفیقتون یک اندرزی از روی خیرخواهی خالصانه بگذارید میگن نصیحت. شیر خالص رو عرب ناصح میگه، یعنی خالص. توبه کنید، اما توبه های آلوده نباش. توبه خالص کدام توبه است؟ روایت داری توبه است که لا رجعت فیها، دیگه بر نگرد به اون گناه. فرمود همون گونه که شیر از پستان حیوان بیرون آمد بر نمی گرده، توبه هم باید این رقم باش. بعضی از جوانان میگن توبه کردیم شکستیم، کردیم شکستیم. میگیم ادامه بدید تا به توبه نصوح برسید، توبهی که لا رجعت، لا رجعت فیها، بازگشتی دران نباش، بشه توبه خالصان. گاه میشه انسان میخواد یه وزنه از زمین برداره، دفعه اول میاره نمیتونه، دفعه دوم نمیتونه، وزنه برداران دفعه سوم نمیتونن، تمرین میکنن دفعه دهم بر میداره وزنه فلان مقدار کیلویی. توبه کردی شکستی، اثرش در روح تو میمانه، اون اثر توبه یه درجه قوت میده، دفعه دوم دو درجه، دفعه دهم ده درجه، قادر میشوی ترک کنی برای همیشه. توبه بشود توبه نصوح. یکی از شرایط توبه جبران خطاهای گذشته. من یه آیه ناب از قرآن براتون بخوانم تا بدونید چه رقم قرآن دستور توبه میدهد. قرآن در آیه 159 160 سوره بقره درباره کسانی سخن میگد که کتمان میکردند کتاب الله رو، علمای یهود و نصارانی که در عصر پیغمبر بودند و آنچه باید بگن درباره پیغمبر اسلام و در کتابهایشون پیش بینی شده بود نمیگفتند و کتمان میکردن. قرآن میگه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کسانی که کتمان میکنن آیات خدا رو، دلائل روشن رو، هدایت های الهی رو، بعد از آن این که ما تبیین کردیم اونو برای مردم میروند کتمان میکنن، خدا اونها رو لعن میکنه و تمام لعن کنندگان هم اونها رو لعن میکنن. کتمان علم از گناهان بسیار بزرگ. اونهایی که کتمان کنن مورد لعن خدا و همه لعن کنندگان هم. ولی قرآن میبره و بعد میدوزه، راه جبران رو نشان میده. آیه بعد الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئك اتوب عليهم و انا التواب الرحیم. مگر کسانی که توبه کنن، تابو پشیمان بشن و اصلحوا، ریشه های گناه رو هم اصلاح کنند و برچینند و بینو، فقط استغفرالله کافی نی، اون چه رو کتمان کرده ای برو فاش بگو. تو میخواهی آبروی مردم رو ببری، با یه استغفار در شب قدر خدا تمام گناهان تو بیامرزه، محاله. آبروی از دست رفته رو جبران کن. بیان قرآن میگه اون خطاها رو باید جبران کنید، فقط استغفار که نیست. ویران کرده اید برید آباد کنید، تخریب کرده اید برید اصلاح کنید، فاسد کرده اید برید جبران کنید، قلب آلوده کردید برید پاک کنید، عمل نادرست به جا آوردید برید اعمال خوب پیدا کنید و به جا بیارید تا جبران بشه. و بیان و اصلحوا. افرادی هستن مخصوصا این روزها، بعضی از این جوانها واقعا آدم لذت میبره از روح پاک این جوانان با ایمان. میگن در موقعی که بچه بودیم و قبل از بلوغ و چیزی نمیفهمیدیم، گاهی میرفتیم یه مالی مال کسی رو برداشتیم، حالا در فکر افتادیم خب اون وقت ما نمیفهمیدیم، حالا که میفهمیم چی کار کنیم؟ بگیم توبه شما وقتی قبوله که جبران کن. حق الناس قبل از بلوغ هم دامن انسان رو میگیره، نماز و روزه نیست که بگیم بالغ نیست. اتلاف اموال کردی جبران کن. خجالت میکشیم به عنوان هدیه ببر، به حساب بانکیش واریز کن، به وسیله پست برش بفرست. باید جبران کنی. نمیشناسیم، دسترسی نداریم به مقدارش، به قیمت امروز از طرف صاحب اصلی به شخص نیازمندی بده. اگر پولش به صاحبش نمیرسه، ثوابش برسه. چقدر دستور حساب شده است. این کارو بکن، بعدم بگو استغفرالله ربی و اتوب الی، توبه تو پذیرفته است و قبول خواهد شد. و اما دهمین نکته و آخرین نکته از نکات قرآنی که قول داده بودم، در حدیث شعبانی و خطبه شعبانی پیغمبر به یه عبادت مهم دیگر، برنامه خودسازی، توجه پیدا میکنه. میفرماید وحفظوا السنتکم، زبانتون رو تو این ماه رمضان حفظ کنید، از دروغ، از غیبت، از تهمت، از آنچه نمیدانید، شایعاتی که نمیدانید و بدون دانستن دارید پخش میکنید. وحفظوا السنتکم و غضوا ابصارکم، چشماتونو از منظره های گناه بپوشانید. فیلم های مستهجن نگاه نکنید، ماهواره های آلوده رو نگاه نکنید، چشم طمع به اموال مردم ندوزید. و غضوا اما لا یحل النظر الیه ابصارکم و اما لا یحل الاستماع الیه اسماعکم. زبان رو حفظ کنید، چشمتون از گناه بپوشانید و گوشهایتون رو هم از گناه بپوشانید. ماه مبارک رمضان ماه مبارزه با انواع گناهانه و اولین گام برای اصلاح خیشتن اصلاح این سه عضو زبان، گوش، چشم. مهمترین افتخار انسان این سه است و مهمترین عامل گناه هم اگر انحرافی پیدا بشود این سه است. گناهان کبیره ای که انسان با زبان می کند با هیچ چیز قابل برابری نیست، با چشم، با گوش. خداوند سه وسیله در اختیار ما گذاشته که با جهان خارج مربوط بشه: چشم، گوش و دل. آیه بخوانم. قرآن مجید در آیه 36 سوره اسراء میگه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. گوش، چشم، دلها همه در برابر خداوند مسئولند. یعنی از اینا سوال میشه، بعضی از مفسران میگن نه، از صاحب گوش سوال میکنن، صاحب گوش مسئوله، صاحب چشم مسئوله، صاحب دل مسئوله. ولی محققان بزرگ گفتن نه، خود اینها به زبان میان و پاسخگو در مقابل اعمالشون باشن. روز قیامت روز پاسخگوییه، هر عضوی پاسخگوست. الیوم نختم علی افواهم و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یکسبون. دست ها پاسخگو هستن، پاها پاسخگو هستن، چشم ها، گوش ها، دل ها. سه وسیله ارتباطی قوی داریم، سه دریچه به جهان خارج. چشم میبیند، تجربیات رو درک میکند، علومی که با چشم درک میشود دامنه بسیار گسترده ای دارد. در محضر استاد مینشیند، با گوشش سخن استاد رو میشنود، علومی که از دیگران به ما منتقل می شود از طریق گوش، گاهی هم نوشته هاییست که با چشم. یه سلسله مسائل ابتکاری هم هست که با دل، یعنی با روح، ما اونها رو درک می کنیم. کلید حل بسیاری از مشکلات فکر هست. فکر، چشم، گوش، سه دریچه مهم برای ارتباط ما با عالم خارج. قرآن میگه هر سه باید روز قیامت پاسخگو باشن در مقابل اعمالشان. زبانم دریچه روح ما به خارجه، اونها دریچه های کسب از خارجه، زبان دریچه روح ما به خارجه، اونم باید پاسخگو باشه. جمله ی عرض کنم، سخنم رو کوتاه کنم. در یکی از برنامه های صدا و سیما و اینها من دیدم شخصی داشت دستور میداد برای ترک سیگار. میگفت کسانی که آلوده به این سم خطرناک هستید، از فرصت ماه رمضان استفاده کنید. شمایی که نمیتوانستی یه ساعت فاصله بیندازید، الان روزه میگیرید و 12-13-14 ساعت خودداری میکنین، معلوم میشه اراده قوی باشه میتوان. بیاید اینو گسترشش بدید و تا آخر ماه رمضان وسیله‌ای برای ترک این ماده سمی خطرناکی که 120 نوع بیماری طبق تحقیقات ما از آن ناشی میشه. من عرض میکنم در مسئله اصلاح زبان و گوش و چشمم بیاید همین کار کنیم. موقعی که روزه هستیم معمولا زبانهای ما چاک و بند بهتری داره، چشمهای ما محدودیت بیشتری داره، گوشهای ما محدودیت بهتری داره. بیایید این رو وسیله خودسازی قرار بدیم و بتوانیم تا آخر ما یک شخصیت تازه از نظر کنترل چشم و گوش و زبان برای خودمون فراهم کنیم که ما ماه خودسازی و تعلیم و تربیت است. برای همه شما عزیزان دعا میکنم که انشاءالله موفق به این برنامه باشیم. میرویم به سراغ توسل به دامان اهل بیت. بفرمایید.